4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزیر انرژی روسیه از توافق با عربستان برای تمدید قرارداد کاهش تولید نفت خبر داد. کره شمالی میگوید درخواست رسمی برای دیدار میان کیم و ترامپ دریافت نکرده است. نازنین زاغری به اعتصاب غذای خود پایان داد. وزیر انرژی روسیه از توافق با عربستان سعودی برای تمدید قرارداد کاهش تولید نفت خام میان کشورهای عضو سازمان اوپک و تولید کنندگان نفت غیر اوپک خبر داد. مدت توافق پیشین برای کاهش تولید روز یکشنبه 9 تیر ماه اعلام شده بود. به گزارش رویترز، الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه روز شنبه در بیانیه این اتفاق نظر را نشان دهنده تعهد موسکو و ریاض به ایجاد ثبات در بازارهای نفت دانست. آقای نوواک روز جمعه با خالد الفاله همتای سعودی خود در حاشیه نشست رهبران گروه 20 در ژاپن دیدار کرده بود. اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا همان اوپک روز دوشنبه 10 تیر برگزار می شود. مسئله کاهش تولید برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت در این نشست بررسی خواهد شد. یک روز پس از آن کشورهای اوپک و غیر اوپک نشستی مشترک برگزار خواهند کرد. کره شمالی میگوید دعوت ناگهانی دونالد ترامپ از کیم جونگ اون برای دیدار جالب است، اما پیونگ یانگ هنوز درخواست رسمی دریافت نکرده است. صبح شنبه آقای ترامپ در اقدام غیر منتظره در توییتر خود نوشت که به کره جنوبی سفر خواهد کرد و اگر رهبر کره شمالی نیز تمایل داشته باشد در منطقه غیر نظامی میان دو کره با او ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در حاشیه آخرین روز اجلاس گروه 20 در ژاپن گفت
اگر رهبر کره شمالی بخواهد که ملاقات کنیم من قطعا در معرض خواهم بود. خوب است که ملاقات کنیم، زیرا صریح بگویم اگر من رئیس جمهور نمی شدم الان در حال جنگ با کره شمالی بودیم. این قطعی است، احتمال نیست. به جای آزمایش هر روزه اتمی و موشک های بالیستیک ما زندانیان و گروگان های من را پس گرفتیم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون وزیر خارجه کره شمالی گفته است ما این پیشنهاد را جالب می‌دانیم، اما هنوز درخواستی در این رابطه دریافت نکرده‌ایم. ریچارد رتکلیف روز شنبه اعلام کرد که همسرش نازنین زاغری به اعتصاب غذای خود در زندان اوین تهران پایان داده است. آقای رتکلیف به رادیو بی بی سی 4 گفت که همسرش با خوردن اندکی پوره و میوه به اعتصاب غذای خود پایان داده است. تا کنون دلیل پایان اعتصاب غذای خانم زاغری اعلام نشده است، اما ریچارد رتکلیف گفت در ایران خبر مربوط به او بیش از پیش شنیده شد و اکنون آگاهی رسانی لازم در این باره که این موضوع واقعا باید حل شود انجام شده است. نازنین زاغری روز 25 خرداد همزمان با 5 زادروز دخترش اعلام کرد که در اعتراض به حبس خود اعتصاب غذا می کند. او حبس خود را ناعادلانه توصیف کرده است. همزمان با او همسرش ریچارد رتکلیف نیز مقابل ساختمان سفارت ایران در لندن اعتصاب غذا کرده بود. نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز فروردین سال 95 در سفر به ایران بازداشت شد. او با اتهام تلاش برای براندازی حکومت ایران به 5 حبس محکوم شده است. اتهامی که خانم زاغری و وکیلش آن را رد می کنند. شنونده مشروع خبرها بودید، اما پیشتر هم اعلام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین توافق کردند که برای پایان دادن به جنگ تعرفه‌ها مذاکرات رو از سر بگیرند. مناقشه تجاری کشورهای آمریکا و چین بر اقتصاد جهان رشد بر رشد اقتصاد جهان تأثیر منفی گذاشته و حال این دو رهبر در حاشیه نشست گروه 20 در ژاپن با یکدیگر دیدار کردند. ساعتی پیش با مهدی قدسی اقتصاددان از انستیتوی اقتصاد بین‌المللی وین صحبت کردم و از او پرسیدم که آیا این توافق به معنای پایان جنگ تجاری میان این دو کشور هست یا نه.
دلایلی که این جنگ تجاری داره دلایلی هست که از سالها کشورهای مختلف سازمان تجارت جهانی با هم دیگه سر این قضیه مشکل دارن. دلایلی که آمریکا تعرفه‌های گمرکیشو وضع کرده نسبت به چین این هست که بالانس تجاریش نسبت به چین خیلی منفی بوده و این فشار تجاری عظیمی وارد میکنه به آمریکا، ولی تأثیری که تعرفه‌های گمرکی جدید آمریکا یا قبلی آمریکا گذاشته بر تجارت دو کشور بیشتر در مورد کالاهایی هست که مصرف کنندگان خود آمریکا و تولید کنندگان خود آمریکا از این کالاها استفاده میکنن و تعرفه‌های بیشتر آمریکا باعث شده که قیمت این کالاهای وارداتی در آمریکا از چین افزایش پیدا بکنه. اگر بخوام راجع به دلایل این تعرفه بگم این هست که آمریکا خب قدرت اول اقتصاد دنیا هست و از این ترس داره که چین تا چند سال آینده ازش پیشی میگیره از لحاظ میزان و حجم اقتصادی چین. یکی دیگه از دلایلی که میتونه آمریکا رو ترسونده باشه برای اینکه یه همچین وضعیت جنگی از لحاظ تجاری اتخاذ کرده باشه این هست که چین از لحاظ تکنولوژی تونسته خیلی وقتها از معیارهای مالکیت معنوی که در دنیا هست عبور کنه و یه سری کپی برداری از تکنولوژی‌های آمریکا انجام داده و الان می‌بینیم که خیلی از شرکت‌های تکنولوژیک و فناوری چین خیلی پیشی گرفتن از آمریکا و این باعث شده که آقای ترامپ ترجیح بدن که این جنگ تجاری رو آغاز بکنن که مانع از این بشن که این شرکت‌های چینی از لحاظ تکنولوژی پیشرفت بیشتری بکنن. ولی بعید میدونم که با این صحبتی که شده الان در گروه 20 به توافق برسن، به خاطر اینکه موضوع خیلی پیچیده و گسترده هست. این موضوعی هست که برمیگرده حتی به دادگاه تجدید نظر و حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی که الان ریاست اون چندین ماه یا شاید بگم بیشتر از یک سال هست که از طریق وتوی آقای ترامپ درش اختلال ایجاد شده و ریاست قضات این دادگاه تجدید نظر از طرف آمریکا تایید نشده.
آقای قدسی فکر میکنید که این مذاکرات و در مجموع اون چه که در نشست گروه 20 اتفاق افتاد در رابطه با ایران چه تأثیری ممکنه تولید بکنه؟ آیا اصلا میشه ایران رو در هیچ کجای این معادلات گذاشت؟
موضوع ایران هم موضوع خیلی مرتبطی هست چون یکی از مهمترین و داغ‌ترین مسائل بین الملل و اقتصاد بین الملل این روزهاست. کشورهایی که در گروه 20 قرار دارن همگی سعی میکنن چه کسانی که امضا کننده برجام بودن چه کشورهای دیگری که خارج از برجام هستن، همه این کشورها سعی خواهند کرد متقاعد کنن آقای ترامپ رو که از مواضع خودشون عقب نشینی کنن تا حدودی، هرچند که آمریکا فکر نمیکنن به برجام برگرده به خاطری که نشان دهنده این نقطه ضعف قدرت آمریکا خواهد بود، ولی فکر میکنم با این قدرت چانه‌زنی که آقای ترامپ به عنوان یک بیزنسمن داره بتونه آقای ترامپ یک سری از تحریم‌ها رو از روی ایران برداره که به ایران انگیزه ای بده که ایران پای میز مذاکره بیاد. همچنین یک نکته دیگه‌ای که من می‌خواستم عرض بکنم این هست که سیاست‌های دولت ایران خیلی متفاوت از سیاست‌های دیگر کشورها است. حاکمیت ایران یک سیستم اصولگرا محور هست. همونطور که می‌بینیم الان کشور عظیمی مثل چین توسط آمریکا تهدید میشه، این حالی که تهدید میشه سعی میکنه که بیاد با آمریکا مذاکره بکنه. این چیزیه که ما توی سیاست‌های دولت ایران نمیبینیم و تهدید از یک کشور خارجی رو در عوض یک مشکل بزرگ میدونیم.
گفتگو با مهدی قدسی رو میشنیدید، اقتصاددان، در رابطه با توافق ایران و تصمیم کنم آمریکا و چین در حاشیه نشست گروه 20.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما گزارش تازه‌ای از سازمان بین‌المللی مهاجرت منتشر شده در رابطه با سفرهای مهلکی که مهاجران انجام میدن. جزئیات رو بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
بنابر داده‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت،
بین سالهای 2014 تا 2018 میلادی نزدیک 1600 مورد مرگ و میر یا ناپدید شدن کودکان مهاجر گزارش شده است. این بدان معنی است که ظرف 4 سال یاد شده به طور متوسط تقریبا هر روز یک کودک مهاجر یا جان باخته یا مفقود الاثر شده است. این گزارش خاطر نشان کرده که این آمار و ارقام فقط مربوط به موارد ثبت شده است و موارد خیلی بیشتری از مرگ و میر یا ناپدید شدن کودکان مهاجر وجود دارند که به ثبت نمی رسند. مدیر مرکز بررسی داده های مهاجرت جهانی وابسته به سازمان بین المللی مهاجرت فرانک لاچکو با اشاره به اینکه در روزهای اخیر یادآوری شده که کودکان در میان آسیب پذیرترین گروه های مهاجرانند گفت که فقدان اطلاعات در مورد سنین، مشخصات و آسیب پذیری های کودکان مهاجر ناپدید شده شکاف های مراقبتی جدی به وجود می آورد و ایجاد برنامه ها و سیاست های طراحی شده برای حفاظت از آنها را بسیار دشوار می کند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در این تازه ترین گزارش فصلی را ارائه کرده و سازمان بین المللی مهاجرت از همکاری نزدیک با یونیسف در آینده استقبال کرده است. در تازه ترین گزارش سفرهای مهلک از سازمان بین المللی مهاجرت آمده که از سال 2014 پروژه مهاجران ناپدید شده مرگ و میر بیش از 32,000 مهاجر را در سطح جهان به ثبت رسانده است. بنابراین گزارش بین سالهای 2014 تا 2018 بیش از 17,900 تن در دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند یا ناپدید شدند، ضمن اینکه تقریبا از 2/3 آن قربانیان آثاری به دست نیامده است. توجه به موقع در مورد کودکان در راستای فراخوان اخیر صندوق بین المللی کودکان یونیسف، کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، سازمان بین المللی مهاجرت، اداره آمار اروپایی یوروستات و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. سازمان بین المللی مهاجرت که 173 کشور در آن عضویت دارند، یک نهاد بین المللی است که در سال 1951 تشکیل شده و مقرش در ژنو در سوئیس است.
بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
یه ضرب المثل ایرانی داریم، یه جنگ پشه با حبشه. واقعا همینطور، یعنی واقعا هیچ توازنی بین جمهوری اسلامی، امکانات نظامیش و ایالات متحده نیست. یعنی حتی یک به صد هم حتی فکر نمی کنم بشه مقایسه کرد. و از طرفی هم که پرزیدنت ترامپ همین دیروز یا پریروز بود اعلام کرد که اگر وارد جنگی بشیم با جمهوری اسلامی خیلی کوتاه مدت خواهد بود، یعنی خیلی سریع تموم خواهد شد. این به باور من به این معناست که اینا یا حمله نمی کنن امریکایی ها، یا اگه بکنن یه حمله ضربتی می کنن و به این معنا که تمام پایگاه های نظامی جمهوری اسلامی رو ظرف مدت کوتاهی نابود می کنن و تموم می شه کار.
پرویز هستم از آلمان. خواستم راجع به حمله آمریکا گفته باشم که ببینید به چه مصیبتی این مردم دچار شدن که آرزوی جنگ دارن، آرزوی اینو دارن که آمریکا بابا بیا بزن خیال همه رو راحت بکن. کجای دنیا یه همچین اتفاقی میفته که مردمش بخوان که جنگ بشه، مردمش بخوان که بیان بزنن؟
اونایی که میگن چرا آمریکا از اون ور دنیا اومده اینجا، باید بگم یه آمریکا قصد داره از نظم جهانی و اقتصاد مواظبت کنه، زینف بالاترین اقتصادو داره، برای نگهبانی اقتصاد خودش اومده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره پیامگیر رادیو فردا رو مجددا تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو بگید. همینطور میتونید از طریق تلگرام @فرداگرام با ما تماس بگیرید و صوت بفرستید. تا ساعت 4:30